سوال بعد این که ساختار بوروکراتیک و فرایندهای اداری تا چه اندازه روی مدیریت شما اثرگذار بوده است؟
من کلمه بوروکراتیک رو نمیدونم یعنی چی، چون کلمه خارجیه، ولی فرایند اداری رو میدونم.
رسمی
خب، ساختار فرایند اداری، خب مدیریت، روی مدیریت ما، خب این طبیعیه. وقتی ما زیر نظر یک مجموعه، یک سازمانی هستیم مانند حوزه علمی یا مرکز مدیریت قوم، خب طبیعیه برخی کارها بستگی داره که نظر قوم چی باشه یا روند کار در قوم چی باشه. مثلا وقتی ما داشتیم مدرسه رو تقسیم میکردیم، خب باید قوم موافقت میکرد، باید منتظر بودیم برای ما کد میفرستادن. در این حد که ارتباط یک حوزه استان یا شهرستان با قوم داره، ما در همین حد تأثیر داره، بیش از این تأثیر نداره. یعنی خیلی درگیر این فرایند اداری نیستیم، الا در مواقع ضروری که قوم هم لازم میدونه.
سوال بعدی این که در مورد کنترل و نظارت، خود نظارتی در سازمان شما چگونه است؟
منظور
خود نظارتی یعنی خودشون
میدونم،
با
منظور برای طلبه هاست یا برای نیروها؟ حالا اونجاش من نمیدونم، برای هر برای همین
سازمان گفته معمولا کارمندان کار کنه بیشتر.
خود نظارت خب طبیعی دیگه، وقتی روش تقوا و معنویت در حوزه حاکم هست، خب این وجدان کاری هم در طلبه ها هم در کارکنان، در کارکنان هم اینجوری، یعنی اینطور نیست که یک مدیر بیاد بگه خب شما امروز دیر کردی یا مثلا فلان کار جامده خوش شده. نیروی ما میاد بگه که من اصلا این کاری که به من سپردید برام سختیه، نمیتونم انجام بدم، فلزا مدیون میشم و شرمنده میشم. یا طلبه شده مثلا مراجعه میکنه، برخی از شهریش عودت میده، میگه من کاری که لازم بود نتونستم انجام بدم. خب این هم خود نظارتی، این خود نظارتی عاملش تقواست دیگه، باید لازمی در هر نیرویی باشه.
سوال بعد این که فرآیند کنترل در سازمان شما چگونه است؟
خب مجموعه ما خیلی مجموعه بزرگی نیست که یک فرایند خاصی داشته باشه. خب بالاخره یک مجموعه است که اونم تقسیم به 4 تا مجموعه شده. خب هر مجموعه برای خودش مدیر داره، مدیر چند تا نیرو در کنارش هست که ناخودآگاه در کنار این هست، خب نظارت داره، خب نظارت فیزیکی داره در کنار اینها، خب میتونه راحت نظارت بکنه. خب البته در کنار اینها، خب برخی ارزیابی ها و ارزیابی های از طلبه ها و از همکارها و این ارزیابی ها هم انجام میشه. خب طبیعی این بالاخره رفت آمد نیرو حد اساتید رو میتونه راحت کنترل بکنه. حالا مدیران ما با این مهارت آشنایی دارن یا ندارن، در حد اداری یک مدرسه خب طبیعی دارن دیگه، در حد این.
بیشتر از کدام نوع کنترل استفاده میکنید؟ کنترل حین کار، قبل کار، بعد از کار؟
به نظر حقیر هر سه لازم هست و تا حدودی هم استفاده میشه، منتها حین کار بیشتر استفاده میشه. خب قبل از کار انسان خب نمیتونه زیاد قضاوت بکنه، تا حدودی فقط انسان توانایی های اون شخص رو، چه طلبه باشه چه کادری که میخواد بیاد، توانایی هاشو انسان ارزیابی میکنه، کنترل میکنه. بعد از کارم که چندان فایده نداره دیگه، کار تموم شده و حالا چه خوب چه بد دیگه رفته. منتها در حین کار بیشتر استفاده میشه که ببینیم اینقدر داره مثلا تدریس میکنه، خب چطور تدریس میکنه، داره کار میکنه چطور کار میکنه، یعنی کارا چقدر پیش میره، چقدر نمیره، کنده تنده، بالاخره چه جوریه. در حین کار بیشتر استفاده میشه.
در مورد مدیریت تحول، سوالی که هست اینه که تطورات و تحولات شکلی و ساختاری که تا به حال در این مدرسه اتفاق افتاده چه چیزایی؟
فکر کنم خودتونم اطلاع دارید، وقتی حوزه علمیه تصمیم گرفت یک نظام جدیدی رو وارد نظام حوزه بکنه، در کشور چند تا حوزه انتخاب شد که یکیش حوزه علمیه بناب هست که تحولی در متون درسی بوده که حوزه بنا خیلی استقبال کرده و عمل کرده و موفق هم به نظر حقیر بوده. البته جلساتی هم با دفتر تدوین داشته و نظراتی هم داده، ولی البته هنوز اون نظرات خیلی عملی نشده. در مورد امور دیگر هم همینطور هست، یعنی تحولات شکلی و ساختاری. مثلا عرض کردم چند سال پیش ما قم یه طرحی رو به ما ارائه، طرح اجرای رشته در مدرسه، ما سریعا زمینش رو آماده کردیم، ساختارش رو آماده کردیم، ولی دیدیم که نه، محتوای اون طرح اجرای رشته در مدرسه در قم هنوز آماده نیست، ما مجبور شدیم دیگه اجرا نکنیم و تصمیم گرفتیم که مدارسمون رو از یک مدرسه بودن پای یک تا ده یا درس خارج تقسیم بکنیم به سه تا مدرسه و یک مرکز تخصصی، که این هم تحول شکلی و ساختاری در این مدرسه بوده که خب سریعا انجام شد. یعنی میشه گفت که چندین تحول ساختاری این اخیرا در این مدرسه به وجود اومده.
خیلی عالی. سوال بعد این که مبانی این تحولات چه بوده؟ در تحولات گذشته چه مشکلات مبانی وجود داشت؟ چه تحولاتی برای آینده ضروری می‌دانید؟
خب مبانی تحولات ما این بود که خب یکیش اینه که خب ما می‌خوایم طلبه چی بگیم؟ کارایی برای این جامعه داشته باشه. خب وقتی می‌بینیم که از باب مثال برخی کتاب‌ها در کارایی این طلبه چندان مفید نیست، خب لازم میشه که اون تحولی در این کتاب ها انجام بشه. یا برخی برنامه‌ای احساس میکنیم که مثلا انگیزه طلبه رو کم کرده، خب لازمه که یک سری برنامه ها بیاد که طلبه انگیزش بیشتر بشه که بتونه برای این جامعه مفید باشه. یا اینی که یکی از مبانی دیگر اینه که برای تربیت سازمانی خوبه، ولی آنچه که بیشتر نجیبی تربیت چهره به چهره است. اینی که باعث شده که ما یک تحولی دست بزنیم، مدرسه رو تقسیم به 3-4 مرکز بکنیم، این بود که تعداد طلبه های ما 400-500 طلبه رو نمیشد فرد به فرد تربیتش کرد، فلذا ما مجبور شدیم تقسیم بکنیم که این اشرافیت و ارتباط فردی مدیر با طلبش و با نیروهاش باشه که بتونیم نتیجه بگیریم. این بخشی از مبانی تحولات بوده. تحولات گذاشته همین این مشکلات رو داشتیم دیگه، عرض کردم که اولا برخی کتاب ها خیلی مفید نبودن، ثانیا خیلی مدارس یا مدرسه تعداد زیاد بود و نمیشد به برخی از بچه ها رسید، اشرافیت نبود. گاهی میشد که مثلا شاید طلبه‌ای مشکلی داره و ما خبر نداریم، ما مجبور شدیم که حتما این تحول ساختاری رو هم انجام بدیم. حالا برای آینده هم آیا تحولاتی رو ضروری میدانیم یا نمیدانیم؟ قطعا ضروری میدانیم. تحولاتی که برای آینده لازم میدانیم این تخصصی تر شدن حوزه هاست. فرضا ما در برنامه‌مون داریم که 10 تا رشته برای بچه‌ها بیاریم که در این جامعه، در جامعه امروزی لازمه که خب یک طلبه حتما تخصص داشته باشه که بتونه در تخصصش مفید باشه، فلذا تخصص شدن حوزه های علمیه رو هم و کاربردی شدن دروس حوزه رو هم که البته مرکز مدیریت قم هم تا حدودی شروع کرده، خب مثلا دروس رسائل و مکاسب و اینا برای ما خیلی ارزشمندند، اما امروز که در جامعه خیلی لازمه، برخی فقه هایی که در جامعه امروز نیازه شاید غیر از اینها باشه، فلذا این تحولات لازمه. موانع و مشکلات تحولات آینده چیز خاصی نداریم، همین که بالاخره انشالله بتونیم این نیروهای لازمش رو تربیت بکنیم و طلبه های لازمش رو انشالله اینجا آماده سازی بکنیم، انشالله این تحول هم انجام میشه.
راهبردهای سیاست شما در مواجهه با این مشکلات موانع چه بوده؟
واقعیتش عرض کردم چنین مشکل خاصی نداشتیم، ولی خب سیاست ما اینه که خب طبیعی هر کاری مشکلاتی داره، هر جاده‌ای دست اندازی شاید داشته باشه که سرازیری و سربالایی داشته باشه، خب طبیعیه باید با انگیزه بیشتر کار کرد، باید خسته نشد، باید به هدف فکر کرد تا بتونیم این موانع رو برطرف بکنیم. خب سعی می‌کنیم این موانع رو برطرف کنیم. ما به رفقا هم به طلبه هم نمیگیم، میگیم انسان باید مثل آب باشه، شاید آب مدتی در پشت سنگ جمع بشه، اما جمع میشه جمع میشه، بعد اگر نتونست سنگ رو تکون بده حداقل از بالای سر سرازیر میشه و راهش ادامه میده. نقش مدیر رو میخواد بگه
نقش
همین؟
مدیر و کادر و طلاب اساتید در تحولات چیست؟
واقعیتش تحول باید با نقش این مجموعه به وجود بیاد، منتها عمدش مدیر هست و در کنار اینها کادر هست و بعد از اونم طلاب و اساتید. واقعیتش همه اینها نقش مهمی دارن، اما عمده نقش رو مدیر و کادر داره، بعد از اون اساتید دارن که اینجا هم همین مدیر این نقش رو ایفا میکنه و بقیه هم همکاری و کمک میکنن. خب هر افراد چقدر انگیزه برای تحول دارن؟ من احساس میکنم که در همه این افراد این انگیزه هست، چون واقعیتش اینه که مجموعه یک مجموعه همفکره، خیلی بالا پایینی در مدرسه وجود نداره که بگیم مثلا کادر یه جوری فکر میکنه، مدیر یه جوری فکر میکنه، اساتید یه جوری فکر میکنن، خیلی اینطور نیست. اکثر غرب خب طبیعیه، انسان ها متفاوتن و خب نظرشات متفاوتی و سلایق مختلفی داشته باشن، اما من حیث المجموع در اصول مشترکن و در اصول مشترکن فرضا همه این انگیزه رو در حد لازم و شاید بیشتر دارن.
سوال بعدی این که نقش حوزه علمی گم در این تحولات چقدر بوده و آیا در برطرف کردن موانع مشکلات کمکی کردن یا نه؟
خب طبیعیه وقتی یک مجموعه ای زیر نظر قم داره کار میکنه، خب قم هم در این تحولات دقیقاً چیز داره، یعنی نقش داره، اشراف داره. مشکل خاصی هم اونها برای ما ایجاد نکردن، بلکه کمک اون کردن. یعنی تا به حال نشده قم برای ما مشکل ایجاد بکنه، بلکه غالباً برای ما کمک بودن و حتی شده مثلا جای اعرافی مثلا در اون برنامه تحول چی اجرای رشته در مدرسه، خب حاجی آیت الله اعرافی نیروهاشو فرستاد، برخی نیروها تشریف آوردن اینجا و حاجی اعرافی فرمودن که اینجا جلسه باشه که هرچی این مجموعه تصویب کرد من تایید میکنم که این کار رو هم کردن مثلا، یعنی کاملا نقش بالایی داره و هیچ مشکلی برای ما ایجاد نکرده، بلکه خیلی هم کمک کرده برای ما.
سوال بعدی این که نقش کار تیمی و گروهی در تحول حوزه‌های علمی چیست؟
واقعیتش یک تحول فردی نمیشه، حتما باید کار تیمی و گروهی باشه. حتی امام هم در ایران یک تحول ایجاد کرد، انقلاب کرد. درسته امام رهبری کرد، اما تا نیروهایی نبودن و مردم همراهی نمیکردن، کار گروه و تیمی انجام نمیشد، این تحول ایجاد نمیشد. در حوزه هم اینجوریه، یعنی حتما تیمی و گروهی کار کردن میتونه کار رو پیش ببره، و الا با یک فرد تحول ایجاد نمیشه.
آیا در همه عرصه‌های فعالیت حوزه نیاز به تحول داره یا بخش حاصلی مثل آموزش، تربیت یا اخلاق؟
حالا من همه رو فکر نکردم، ولی اینو میدونم که عمده بخش‌های حوزه آموزش و تربیت دیگه، ولی فکر میکنم در هر دوتاش لازمه. در آموزش ما یک سری آموزش هایی رو مطابق جامعه اون امروز لازم داریم که بتونه در جامعه کاربرد داشته باشه. طلبه وقتی از حوزه میره بیرون یه 10 سالی در حوزه بوده مفید باشه، بدونه در این جامعه چه جایگاهی داره و این علمی که خونده کجا به درد بخوره. این در بُعد علمیه، در بُعد تربیتی هم بالاخره در این جامعه تکنولوژی و جامعه آخرالزمانی، خب تربیت شاید جلسات اخلاق قدیمیش خیلی کارساز نباشه. برای امروز هم حتما یه تحول تربیتی لازم هست که البته شروع شده ولی هنوز خیلی کار داره و نیاز به واقعا تحول اساسی در تربیت داریم.
سوال بعد این که تحول ساختاری مهم است یا محتوایی؟ شما کدام یک از این تحولات را انجام دادید؟
من فکر میکنم که محتوایی مهمه، ولی محتوایی در قالب ساختار اجرا میشه، فلذا هر دو مهمه، یعنی هر دو لازمه، گرچه که نتیجه در محتوا خواهد بود، اما تا ساختارم نباشه محتوایی جواب نمیده. و آنچه که در اینجا تحول انجام شده در هر دوتاش هست. عرض کردم وقتی مثلا تحول علمی، تحول اخلاقی به وجود میاد، خب اینا تحول محتواییه، در ساختار هم که خب تحول انجام شده و بازم انجام میشه.
نقش باورها و ارزشها و در کل فرهنگ در تحول چند اندازه است؟
خب طبیعی تحول با فرهنگ ها و حالا باورها و ارزشها به وجود میاد. وقتی فرهنگ عوض میشه، وقتی باورها متفاوت میشن یا حالا بگیم رشد میکنن، خب ارزش ها اصلا بگیم رشد میکنن یا متفاوت میشن، خب طبیعی باید تحول هم ایجاد بشه. فلذا اینا نقش بالایی در تحول مثلا حوزه دارند.
سوال بعد این که برخورد سازمان شما نسبت به تغییر چگونه است؟
من فکر میکنم که داخل پرانتز هم خوندم. من فکر میکنم که حالا این حوزه قبلا هم در سابقه نشون داده که همیشه آماده تحول، یک برنامه رو خوب ببینه سریع اجرا میکنه. یعنی اینطور نیست که مثلا بگه خب این برنامه خوبه ولی ما فعلا زمینش رو نداریم، که اکثرا اجرا میشه، چون بالاخره حاجی بنابی یک جایگاهی داره، رهبری داره، که این رهبری دستوری بده یا حالا بگیم اشاره ای بکنه، این برنامه ها اجرا میشه. فلذا برخورد ما برای این تغییرها برخورد چه بگیم خوبی است که بشه اجرا بشه.
سوال بعد مقاومت کارکنان نسبت به تغییر چه بود؟
مقاومت خاصی نداره.
یعنی هماهنگ
بود. بله، هماهنگ مقاومت نداره. چون همفکری هست فرضا مقاومتی نیست.
تو امور نوین و اینا چجور؟
خب عرض میکنم که وقتی توجیه میشن، خب تا توجیه نشدن خب امکان داره نظر داشته باشن، وقتی توجیه شدن و اونا هم مصالح مفاسد رو متوجه شدن، خب طبیعیه همکاری میکنن.
سوال بعد این که در مورد مدیریت تربیتی، برنامه های تربیتی شما در سالهای گذشته چه بوده؟
خب این یک سوالیه که یکی دو جمله جواب نداره. برنامه های تربیتی ما چه بوده؟ خب
جای
بنابی عرض کردم که قبلا هم عرض کردم حدود 50 ساله داره طلبه تربیت میکنه و برنامه های تربیتیش بالاخره درستش چندان مدون نیست، ولی غیر مدون اصولی داره و روشی داره و مرامنامه‌ای داره. خب اون طبق اون مبانی که از آیات روایات و بالاخره از باورها گرفته شده، خب اون اصول و روش‌ها رو اجرا می‌کنه دیگه. خب از جمله اصول و روش‌ها عرض کردم اعتماد متقابل هست. یعنی شده مثلا در طول این 50 سال از یک طلبه سندی برای پزشک رو نمیدونم برخی مشکلاتش نخواستم. خب طلبه اومده، اصلا استادی طلبه اومده دیگه، من این مشکل رو داشته، خب داشته دیگه. خب یعنی این اعتماد نباشه، خب نمیشه مکتب اهل بیت رو در اختیار کسی بذاری که اعتماد نداری. وقتی میگه مریضم، شاید پس مریض نباشه، واسه این نباید طلبه بشه. فرضا این اعتماد متقابل و بعد همین یکیش همون عزت نفس، و طلبه باید با عزت نفس بزرگ بشه که برای طلبگی و برای اینجا به عنوان یک شغل و درآمد و چیزا نگاه نکنه، بلکه طلبگی بکنه. که در این کلیپ چیزم نمیدونم از یک جا ورداشته بودم، من توی یکی از کلاس ها گفته بودم که ما با طلبه هامون اینجوری صحبت میکنیم که اصلا ما زندگی میکنیم که طلبگی کنیم، ما طلبگی نمیکنیم که زندگی بکنیم.
سوال بعدی این که سبک تربیت مدرسه شما یا مدیر شما چگونه است؟ روش های موثر تربیتی رو چه میدانید؟
آقا این سوالات خیلی کلیه. درسته؟ من چی بگم؟ سبک تربیتی حاجی های بنابی همون سبک رهبری معنوی همان نبوتی که انبیا برای مردم کار میکردن، یعنی همین رو یه خورده تخصصی تر و خصوصی تر. خب حالا دیگه من وارد ریزش بشم، روش های مؤثر رو که عرض کردم که همین برخی شده قبلا هم گفتم فکر کنم همون روش ها، روش های جوابگویست.
الزامات تربیت مؤثر رو چه چیزایی میدونید؟
یکیش اعتماد، یعنی الزاماتش اینه که این حاجه ها این حدیث رو خیلی میفرماین که هر کسی خودش رو برای مردم امام قرار داد باید قبل از تربیت دیگران به تربیت خودش بالاخره بپردازه. خب تا کسی خودش تربیت نشده فاقد شی معطی شی نمیشود، فرضاً نمیتونه مؤثر باشه. این یکی از الزامات مهمه که استاد، مدیر، نیروهای دیگه باید خودشون تربیت بشن.
چه کسانی در تربیت طلبه ها نقش بیشتری دارن توی این؟
واقعیش در یک مجموعه چی بگن؟ من الباب الی المحراب همه تأثیر دارن در تربیت، از نگهبانی گرفته تا آشپزخونه تا آبدارخونه تا استاد و همه تأثیر دارن، منتها تأثیر اصلی رو اساتید و مثلا اساتید اخلاق مثلا حاجای بنابی خب اینا دارن، یعنی مدیر و اساتید میشه گفت، مدیر و اساتید نقش اساسی رو دارن.
این هم اجره ها مسئول اجره
خب اونا هم دارن. خب اگر مدیر و اساتید بتونن هم اجره ها رو تربیت بکنن خب دیگه اون وقت اونا هم از اونها تربیت بهتر برمیدارن. و الا بله، ما در تربیت اعتقاد اونه که طلبه ها اکثرا از رفقاشون تربیت برمیدن، ولی اون رفقا کی هن؟ اون رفقا همون طلبه های همین مدرسه هن دیگه، اونا باید خوب تربیت بشن تا اینا که از پشت سر میان خب تربیت درست بردارن.
این تجربیات منتقل میشه، تجربیاتی که الان فرمودید که اینا باید خوب تربیت بشن تا اون جدید ها که میان اونا رو،
یعنی
شما کردن مدارس رو سه بخش کردید.
بله بله بله.
خب این رو یه میشه گفت که فاصله انداخت.
نه مسئول اجرات از اونجا میاری. ما الان ببینید 20 و چند نفر مسئول اجرات برای پایی دو و سه برداشتیم.
از پای بالا.
خب حدود 16 نفر مسئول اجرات برای پایی اول میخواهیم. خب این میشه گفت حدود 40 نفر، حدود 40 نفر ما از طلبه های بالا خب برای استفاده میکنیم برای طلبه های پایه 1، 2، 3. خب همین روش انتقال پیدا میکنه، یعنی حجره برای من از بس مهم بگرد طلبه ها هنوز نیومدن، ما مسئول اجراتشون انتخاب کردیم، نه اینکه برای خودشون، یعنی میگیم از بین اینها انتخاب بکنید، ما نمیگیم شما حتما با این، میگیم از بین اینها انتخاب بکنید، پیشنهاد بدید، مثلا بله کمکشو میکنیم شما با این خوبی با اون بهتری، اما از اون تجربیات بیشتر استفاده میشه. بله.
تربیت پذیری طلبه های شما چقدره؟
من فکر میکنم که طلبه ها خیلی تربیت پذیرن، اگر ما بتونیم اون روش هامون رو براشون برسونیم بچه ها تربیت پذیرن. خب امکان داره یه کار کرده ما یه وقتی اشتباه باشه، روش یک مثلا نیرویی، حالا فرق نمی کنم مدیر جز باشه، کادری باشه، استادی باشه، یه جوری باشه که جواب نده، منتها در کل در طلبه ها این زمینه هست که تربیت بشن، چون طلبه هایی که میان حوزه مثلا برای بناب اونایی که میان غالبا اونایی که زمینه تربیتی خوبی دارن، اونا که احساس میکنن زمینه تربیتی ندارن ما سعی میکنیم براشون خیلی وقت نذاریم، خیلی وقت نذاریم یعنی وقت نمیذاریم، یه مدت وقت میذاریم بعد دیدیم که نه تربیت نمیشه، سعی میکنیم که دیگه عذرشون رو بخوایم.
موانع و مشکلات تربیتی و مدیریت تربیتی در مدرسه شما چی؟
یکیش الان فضای مجازی. الان واقعیتش یکی از مشکلات فضای مجازیه و میشه گفت تأثیر غیر مستقیم رسانه های بیگانه. تأثیر غیر مستقیمه، اینا وقتی تو جامعه تأثیر میذاره، خب اینا هم از جامعه میان بچن، خب اینا تأثیر داره. الان میشه گفت که تربیت های گذشته ما چندان جواب نمیده، باید یک روش های جدیدی. خب از با مثال میگم، قبلا طلبه با کسی با بیرون ارتباط نداشت، ما هر گاه یه روزنامه می آوردیم، اخبار رو باز می کردیم، طلبه ها از بیرون با خبر باشن. الان دیگه تلویزیون معنا نداره در حوزه، اصلا طلبه چی رو بخواد تلویزیون ببینه؟ قبل از اینکه به اخبار تلویزیون برسه دیگه خودش تو گوشیش خبر داره، تو سایت ها دیگه و اینا. فلزا اینا الان در تربیت واقعا مشکل ساز شده. واقعیتش همین وضعیت جامعه، وضعیت جامعه طوری شده که مثلا میشه گفت وضعیت دینی جامعه ناخودآگاه برای طلبه هم تأثیر میذاره، که ارتباطات بین مردم، معاملات بین مردم، خب اینا هم در تربیت تأثیر میذاره. خب این روابطی که طلاب با بیرون دارن، خب اینا هم کارماری خورده مشکل تر میکنه. البته این اختزاعات ها ما گله نداریم، ولی خب کار ما سخت شده دیگه، یعنی مثل قدیم نیست.
سوال بعدی این که مدیر مدرسه شما در مدیریت تربیتی چه میزان موفق بوده؟
خب اگر مدیر مدرسه ما منظور حاجی بنابی باشه، خب میشه گفت که محصول و کاراش دیده شده و خب موفق بوده که تونسته این 50 سال این نتایج رو، این همه طلبه ها رو تربیت بکنه. به نظر بنده خیلی موفق بوده حاجی بنابی.
اولویت شما در این مدرسه آموزش است یا تربیت؟ چرا؟
واقعیتش ما به هیچ کدوم اولویت خاصی نمیدیم، ما به نظر ما هر دو اولویت دارن، چون آنطور که از حاجای بونای ما بارها شنیدیم، علم و تربیت مثل دو بالند. اگر هر کدوم مشکل پیدا بکنه، اصلا این نمیشه صاحب این بارها پرواز بکنه. فرضا هر کدوم مشکل ایجاد بکنه، خب یا ضعیف باشه، خب اون یکی هم ضربه میخوره. البته تربیت باز هم مهمتر. چرا؟ چون امکان داره یکی تربیت بشه، سوادش کم باشه، فایدهش کم باشه، ولی ضرر نمیزنه. اما کسی علم بیشتر داشته باشه، تربیت نشه، ایشون نه اینکه مفید نمیشه، امکان داره ضربه هم بزنه. درسته هر دو لازم و ضرورین، ولی تربیت بیشتر. فکر میکنم شاید از این باب باشه خداوند متعال در قرآن دو بار اول یزکیهم را آورده، بعد یعلمهم.
سوال بعدی این که تا چه حدی نظارت برای تربیت طلاب مفید بوده؟
فکر میکنم اصلا لازمش نظارته، منتها نه نظارت پلیسی، بلکه نظارت اخلاقی. نظارت نقش بالایی داره، اما اون معیار اعتماد متقابل که اگر بود، نظارت مثل پادگانی و سربازخانه و اگر اینجور نظارت باشه نتیجه نمیده. خب انسان انسانه، یک جایی پیدا میکنه و تخلفش انجام میده. اما اگر نه، نظارت پدرانه باشه، حضور پدر در کنار خانواده باشه، خب قطعا نتیجه میده و خیلی هم لازمه. اگر پدری در خانواده نباشه، قطعا اون خانواده ضربه میبینه. حضور مدیر در بین طلبه ها، حضور یک پدر در خانواده است و این جایگاه هم باید اگر نداره باید ایجاد بکنه، و الا نتیجه نمیگیره.
سوال بعدی این که در تربیت طلاب شما بر اساس کدام روایت یا سیری معصومین عمل می نماید؟ چه آیات روایتی را؟
قبلا هم عرض کردم اول از آیه 122 سوره توبه شروع میشه، خب تا آیات و روایات مفصل که داریم در مورد مثلا بزرگان اساتید که این حدیث رو، حدیث شریف که عرض کردم، هر کس خودش رو میخواد امام مردم قرار بده باید به تربیت خودش به پردازی تا تربیت دیگران. خب حاجا خیلی اینو تأکید داره، هم برای ماها، هم برای اساتید، هم برای مسئولین حجرات. خب اینو نسب العین قرار میده و در ادامه این مثلا روش های عملی که در روایات هست، یعنی کونو دعات الناس به غیر از سنت هم سعی میکنه که بالاخره با عملا این تربیت انجام بشه، و روایات زیادی که عمده در حدیث چیز کتاب مولد المولد اومده، خب از اون روایت خیلی استفاده میشه.
سه بار مولد المولد کتاب های دیگه هم
بله
مبنای کارتون هست از بین این کتاب.
بله اخلاق عملی آیت الله مهدوی کنی هست، آداب متعلمی مرحوم خواجه هست. چهل حدیث حضرت امام هست.
سوال بعد این که کدام یک از علمای سلف الگوی شما در تربیت طلاب بوده به چه دلیل؟ آیا چنین چیزی هست؟
الگوی خاصی فکر کنم حاجی ابونابی نداشتن، منتها از علما استفاده میکنیم دیگه. خب مثلا آیت الله کی اسمش؟ آیت الله مشکینی فکر کنم در حاجی ابونابی تأثیر داشته، آیت الله مشکینی. بعد روش آیت الله مجتهدی هم بالاخره حالا کم و بیش استفاده میشه. خب حاج آقا فکر کنم مثلا از روش های حاج آقای آیت الله احمدی میانجی که از اساتید اخلاق بودن، خب استفاده شده از اینا، ولی بگیم الگوی خاصی، یک نفر الگوی خاصی بوده نه.
اینا رو چرا انتخاب کردیم؟
خب اینا احساس میکردیم که خب این روش ها رو خوب دارن میرن جلو دیگه، اهل عمل.
سوال بعدی این که از نظر شما تربیت طلاب چه ابعادی داره؟
به نظر حقیقی تربیت طلاب، خب چی بگم چه ابعادی داره؟ خب یک بعدش بعد علمی، طلاب باید تربیت علمی بشه. یک بعدش بعد معنوی، باید طلاب تربیت معنوی بشه. یک بعدش بعد اجتماعی، طلاب باید تربیت اجتماعی هم بشه. یک بعدش بعد بصیرتیه که طلبه باید تربیت بصیرتی هم بشه که وظیفه شناس باشه که الان چه کارو باید انجام بده. خب یعنی هر چهار تا لازمه برای طلبه. امکان داره کسی سواد داشته باشه اونا نداشته باشه، مفید نمیشه. امکان داره طلبه سواد داره، معنویت داره، ولی تربیت اجتماعی نشده، نمیدونه در این جامعه چه کار بکنه. خب تربیت اجتماعی نشده، خب این بازم خیلی مفید نمیشه. نه.
سوال بعد این که آیا بودی بر سایر ابعاد اولویت داره به نظر شما از بین این ابعاد چه؟
فکر می‌کنم همش لازمه، ولی تربیت معنوی اساسه دیگه.
سوال بعد این که شاخص
این سوال نیست که داره میره یک
بله.
داره میره یک شاخه دیگه
بله.
که اجازه بده این یک شاخه هم بمونه، شروع کنیم یک ساعت هم میتونه میکشه فکر کنم
بله.
یک صفحه مونده دیگه، یعنی یک شاخه.
خیلی
هم
هر جور سلام
چون واقعش سرم شلوغه.
خدا خیر دست شما
سلام علیکم، سلام، ممنون.